راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه اول به آسیب شناسی از تفسیر عاشورا پرداختیم و بناست توی این جلسه دوم بریم سراغ این موضوع و این مسئله که اگر ما بخواهیم حالا یه تفسیری از عاشورا داشته باشیم که معقول باشه و اون جامعه زدایی که شما بهش قائل هستید رو نداشته باشه، حالا باید چطور عاشورا رو ببینیم و تفسیر کنیم و بفهمیم تا بتونیم به اون ویژگی های رفتار ساز از عاشورا برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام اشاره بکنم که ما به دنبال تفسیری هستیم از عاشورا که جامعه زداییش نشده باشه و حالا اگه بخوام دقیق تر بگیم کنش اجتماعی بسازه نه رفتار و اقدام اجتماعی به ما پیشنهاد بده. برای چنین تفسیر و تصویری بله. از عاشورا باید کمی عقب بریم و از پیش از اون تاریخ شروع بکنیم. اجمالاً میدونیم که روز حسین علیه السلام در امتداد یک تکاپوی تاریخی حدوداً 70 ساله پدیدار شده، یعنی بیش از 70 سال پیش از این ظهور اسلام در واقع شبه جزیره متفاوت و بعد از ظهور اسلام یک دوره بیش از یک دهه، یک دهه و نیم، 13 سال نهضت و نهضت بعثت و تلاش برای ایجاد جامعه بعد یه مدنیت خاصی در مدینه بله. ایجاد میشه و بعد از پیامبر هم اتفاقاتی میفته و میخوام بگم این روز در امتداد این واقعه قرار داره بله. مهمترین ویژگی این روز و قیام ابو عبدالله در دیگریه که این نهضت داره. این دیگری مشخصا محصول تحولات اسلام و پس از اونه
بله.
بدونید بنی امیه و دستگاه اموی که به یه معنا اصلی ترین دیگری قیام امام حسین هست
بله.
اصلی ترین دیگری قیام ابو عبدالله از اشرافیت متمول پیش از ظهور اسلام. پیش از ظهور اسلام جامعه مکه یک جامعه در واقع عمیقاً دوباره تشکیل شده از بردگان و عموم مردم و اشرافی که عمدتاً مبتنی بر اقتصاد تجاری و چیزی که حالا ازش تعبیر میشه به گردشگری هستن. چرخه اقتصادشون این شکلیه و ویژگیشون اینه که در اثر در واقع انباشت سرمایه به یک قدرت برتری رسیدن، به یک معنا نظام سیاسی ندارن ولی قدرت سیاسی در اختیار اشراف اقتصادیه و اون یه نظم سیاسی پدید آورده. منتها مهمترین ویژگی شاید اینه که این نظم اشرافی رو و این اشرافیت رو صورت الهیاتی و دینی و یا مذهبی آیینی به او بخشیده، یعنی یک آیینی ایجاد شده، مناسکی داره، این آیین ویژگی های فکری و کلامی داره که پشتیبانی میکنه اون نظم نابرابر اجتماعی و اقتصادی رو. شاید مهمترین ویژگی اشرافیت مکه اینه که توانسته برای نظم نابرابر و اشرافی جنبه فکری و تحلیلی و آینی ایجاد بکنه و تا یه حدی خب تحلیلی، یعنی در به نقطه‌ای برسونه جامعه مکه رو که در ذهن این عموم فرودستان اون جامعه هیچ وقت این نباشه که من وضع رو دگرگون بکنم.
امر طبیعی است.
بله، امر طبیعی و امر مقدس است.
بله.
و اصولاً دین با تمام صورتهاش و مشخصاً آیین مسیحیت و غیره چنین وضعی رو داره تو اون دوره. همه ادیان بعد از یک دوره‌ای از ندا دهنده بودن نسبت به تغییرات اجتماعی، یعنی آگاهی و وعی و هشدار دادن، و حالا ما خواهم یک تفکیکی بذارم بین این حالت و حتی رهبری هم اگر نکردن تغییرات اجتماعی، میخوام بگم همه منادی تغییرات اجتماعی و دگرگون کردن وضع جامعه بودن. منطقه ادیانی که باقی میموندن، ادیان پیامبران اولوالعزم، ادیانی که میتونستن نهاد سازی بکنن، کتاب داشتن، مد داشتن، تفسیر داشتن، نه ادیان و پیامبران و دعوت انبیا که محدود به زمان و مکان مشخص بودن، دعوت‌های فراتر با این ویژگی مواجه بودن که در نقطه تغییر و دگرگونی وضعیت متولد میشدن ولی در ادامه خودشون تبدیل میشدن به بخشی از در واقع وضعیت و بلکه تجویز کننده نابرابری های وضعیت. من یه مثال بزنم. مثلا فرض بکنین انقلاب فرانسه وقتی رخ داد، الهیات محافظه‌کار، در واقع تفکر محافظه‌کار که از الهیات مسیحی یا از تفسیر محافظه‌کاران از الهیات مسیحی برمی اومد و اصلی ترین نیروی ضد انقلاب بود، یه استدلالی داشت و اون این که جامعه مخلوق خداست و طبقات اجتماعی مخلوق خداست و وضع جامعه مخلوق و در خلق خدا نباید دست برد.
بله.
همین ویژگی در مقابل در باره دیگر ادیان هم اتفاق افتاده. یعنی مثلا فرض بفرمایید توی مکه خب یه تهمانده ای از آیین ابراهیم اومده و اون بعد مکانی که به اون آیین بخشیده مکه رو بنا گذاشته، ولی نگاهی اومده و تفسیری و از دین اومده که دیگه در نقطه دگرگون کردن وضعیت نیست، در نقطه اینه که حفظ بکن این وضعیت رو،
حافظ وضعیت موجوده.
بله. و جز این و اون آینه بود پرستی این هست. خب بعد از ظهور اسلام و اینکه عرض کردم حالا ادیان یک جرقه ای از آگاهی رو در ابتدا قرار میدن برای دگرگون کردن وضعیت، نه یه آگاهی تفصیلی، قول لا اله الا الله توفنه، هیچ خدایی جز خدا نیست، ایده‌ایه که عمیقا نتایج اجتماعی داره، نفی وضع موجود داره، به تعبیری که حالا تو انقلاب اسلامی هم ما با این مسئله مواجه بودیم دیگه. ایده توحید ایده‌ای است که در دلش نفی عبودیت غیر خدا قرار داده شده، به تعبیر اون جزوه و مبحث از رهبر انقلاب که از پیش از انقلاب گفتن و نوشتن مفصل، و توحید سیاسی اجتماعی که توی آثار متفکرین انقلاب هست، تو نگاه امام هست، و بعد تو مثلا فرض کنید توی متفکرانی مثلا مرحوم مطهری هست، مثل آثار مرحوم طالقانی هست، یا حتی روشنفکرانی مثل جلال آل احمد یا اقبال و اینا هم این مقوله رو دارن. ایده ایست توحید که متضمن دگرگونی وضعیت اجتماعیه، به خاطر اینکه توحید اسلام قولو الله طفله نیست، قولو لا اله الا الله طفله، یعنی نفی عبودیت غیر خدا. تفکر اسلامی معاصر که در انقلاب اسلامی تفسیر شد به خوبی اینو توضیح میده برای ما که در صدر اسلام نفی عبودیت غیر خدا به معنای نفی وضع موجود بود.
این در واقع دارن به یک ساختار تبعیض آمیز مشرکانه نمیگن.
خب این ساختار با دعوت اسلامی فرو میپاشه و بعد از اون، حالا من نمیخوام وارد باز جزئیات بشم، میخوام خیلی سریع، بعد از اون دو تا اتفاق عمده میفته. یکی این که اشرافیت پیش از اسلام که هنرشون در ساختن آیین و دین بود، بعد از اون میتونن از امکان و ظرفیت همین دین استفاده بکنن برای در واقع بازتولید این اشرافیت، چون بعدش خب تو دوره پیامبر به طور بسیار سختگیرانه‌ای پیامبر در برابر جرقه های شکل‌گیری اشرافیت می‌ایستن. نام اشرافیتی که خب معلومه منبعی به نام دین انقدر قدرتمنده براش پدید اومده، مثلا فرض بفرمایید زمین مالکیت نداره، مسجد سقف نداره و و و همه چی میشه گفت. تلاش پیامبر برای اینکه بیاد اشرافیت ایجاد نشه. و مهمترین ویژگی اشرافیت مکه اینه که توانایی به خدمت گرفتن دین و ساختن یک تفسیر دینی که سرویس بده به اشرافیت رو داره. مسئله مهمی که در دوره بعد از پیامبر اتفاق میفته اینه که در یک تکثر فرهنگی و ضد فرهنگی بعد از پیامبر که خب تعداد بسیار زیادی ادعای پیامبری میکنن و اینکه ما یک آیین جدیدی داریم، بله
متنبیان،
بله، و جنبش رده و اینا شکل میگیره. خب حالا میدونید بعضی از چهرهای اصلی کربلا هم کسایی بودن که جز دستندرکاران اینا هم بودن، حالا جز کادرهای مثلا اطرافیان، به خاطر اینکه دین یه پدیده بسیار ارزشمند بوده.
بله.
منتها اشرافیت پیش از اسلام برای بازسازی خودش آیین جدیدی نمیاره، بلکه سراغ خود اسلام میره و اتفاقا اینو هم عرض بکنم سراغ هسته اصلی و ارتودکس ترین بخش اسلام هم میره. یعنی مثلا یکی از کسانی که حاضر بوده بعد از سقیفه به حمایت از امیرالمومنین شمشیر بکشه،
ابو سفیان
و کلوپ اموی کلن و شمشیر زنانی که داره و نیروی سیاسی که داره، نمیره بشه یه پیامبر جدید، بلکه میاد سراغ هسته اصلی دین. یه مسئله است که اهمیت داره. یه مسئله دیگه اینه که اشرافیت بعد از پیامبر یا به عبارتی اشرافیت پیش از ظهور اسلام که بعد از پیامبر در چارچوب اسلام خودش رو بازسازی بکنه، ابتدا متکیه به افزایش ثروتش هست و این افزایش ثروت رو از طریق سوابق انقلابی و دینی گرفته به دست میاره. یعنی مثلا توی دوره خلیفه دوم به بعد، خب جهان اسلام با اونجا اصلا مسئله توزیع ثروت اونجا متولد میشه، چون تا قبلش ثروت به این معنا نیست که انباش بشه ثروت عمومی، ولی بعد اونجا محل تأمین ثروت اینه که خراج و مالیات و زمینهایی که فتح میشن، سرزمینهایی که فتح میشن هستش دیگه. خب اینا از دوره خلیفه دوم به بعد به وجود میاد. خب اونجا سیاست توزیعی تبدیل میشه به یک سیاستی که به یه معنایی به مذهب انگار سرویس بده و هر کی اینجوری بگن، هر کی سابقه بیشتری در انقلاب و اسلام داره که یکیه اونجا دیگه، بیشتر میتونه از بیت المال بهره مند بشه. این یه تغییراتی ایجاد میکنه در مناسبات جامعه، ولی اصل تغییر وقتی است که در دوره خلیفه سوم زمین به این طریق توزیع میشه. خب تو دوره خلیفه دوم ثروت در واقع اموال منقول هست و اینا هم میبردن تبدیل به طلا میکردن، طلا رو آب میکردن و هم جمع میکردن و با هر طریقی جمع میکردن. ولی دوره خلیفه سوم به بعد این جنبه اموال غیر منقول میگیره و قطائع و قطعه های زمینن که اینجا حالا مفصله، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، میخوام
سیاست اختابخشی رو میخواین بگیم؟
بله. حالا میخوام اینو نکته رو بگم که نمیخوام وارد جزئیات بشم، میخوام خیلی سریع برسیم به مسیری که ابا عبدالله علیه السلام شروع میکنم و بعد میرسه به خطبه منا و ایدایه اونا. میخوام این نکته رو فقط عرض بکنم که در طول تاریخ، نه فقط در جامعه جوامع مسلمان بلکه در بیرون، قلب اشرافیت زمینه. زمین و مالکیت زمین به اشرافیت فقط امکان رفاه نمیده، اون ثروته که بهش رفاه میده. زمین امکان تسلط بر دیگری رو بهش میده. بنابراین ما بعد از پیامبر سیاست های سختگیرانهی که پیامبر دارن و اونو حتی در مسجد خودش در یعنی دین داشت، در دین و در همه ابعاد اجتماعی یک سختگیری های مفصلی دارن که اشرافیت ایجاد بشه. بعد از پیامبر این اشرافیت ایجاد میشه، ابتدا نابرابری ثروت و بعد تثبیت میشه با نابرابری در زمین و در مالکیت زمین. اونجا دیگه اشرافیت یه جنبه محکم و ساختیافته میگیره. در طرف دیگه ما این در واقع بدشانسی رو داره عالم اسلام که کسانی از این ثروت نابرابر و مشخصاً از زمین ها و قطاع بخشیده شده بهرمند میشن که سابقه بهرمندی از دین به عنوان ابزار تحکیم شکاف طبقاتی و نابرابر اجتماعی رو هم دارن. بنابراین یک سازه شکل میگیره که به تعبیر مثلا فرض بفرمایید نامه بزرگان کوفه به امام حسین. میدونید خب خیلی ها به امام حسین نامه می نویسند، ولی بعضی از این نامه ها نامه های صادقانه است، بعضی ها نامه های
منافقانه است.
نامه ای که حبیب ابن مظاهر و سلیمان سرعت می نویسند از نامه های شیعیان خالص امام حسینه. اونجا همین مسئله رو مطرح می کنند، این که امکان قیام فراهمه و اینا کاری کردن که ثروت در دوران بین اغنیا باشه، دولت هم بین اغنیا باشه. در واقع جامعه رو دو پاره کردن و پاره بهرمند صاحبان ثروت هستن که دارن این ثروت رو پاسکاری میکنن. شما به این دلیل بلند شو بیا و ما اینجا آمادگی قیام رو داریم. میخوام بگم سیمای جامعه بعد از پیامبر به یه چنین وضعیتی میرسه.
یه سوالی که پیش اومد اینه که شما فرمودید چون صاحب زمین شدن توانایی اعمال قدرت بر آدمها رو هم انگار پیدا کردن، آیا امکانش هست که اینو یکم توضیح بدید که چطور میشه که مالکیت بر زمین مساوی میشه با توانمندی بر قدرت ورزی نسبت به انسانها؟
من اینو در مورد کلیت اشرافیت گفتم و اینجا هم البته صادقه. یه نکته هم البته عرض کردم که اشرافیت مکه آموخته بود که میتواند بدون در واقع در وضعیتی قرار بگیره که خودش به عنوان طبقه برتر همزمان انگار نقش حکومت رو هم ایفا بکنه.
بله.
ببینید زمین به این دلیل که عاملانی داره که این زمین رو آباد میکنن.
بله.
و این عوامل نوعاً میزان برداشتشون در طول تاریخ حالا صورت‌های مختلف به میزانی نبوده که مستقل بشن و بعد برن یه زمین دیگه بیارن بگیرن. در واقع با اینکه آدم های آزاد برده نبودن، ولی خیلی به زندگی بردگونه نزدیک، یعنی این مکانی که زندگی میکردن، کارشون، جایی که غذا میخوردن، یعنی محلی که ازش میتونستن غذا، همه این زمین بوده. بنابراین صاحب اون زمین برخلاف مثلا صاحب ثروت، مثلا صاحب ثروت منقول میتونست بره میزانی که میخواد رفاهیات تأمین بکنه، پول میداد رفاهیات رو منتقل میکرد، ولی و دیگه اون کسی که بهش سرویس میداد لزوما در خدمت او نبوده. اون کسی که کالای خودشو با این معاوضه میکرد، مثلا در سرمایه‌داری تجاری قبل یا حتی بعد اسلام هم اینجوری بوده، هیچ وابستگی نسبت به این طرف مبادله نداشته. اونجا کالایی رو میبرده، به یه سری عوامل میداده، اون کالا رو میبردن بیرون معاوضه میکردن و مثلا یا با پول یا با کالا به کالا. ولی زمین این ویژگی رو نداره و زمین بخشی از اون جمعیت رو در خودش جا میده. و مهمترین ویژگی در واقع اشرافیت بعد از اسلام اینه که به میزان قابل توجهی میتونه صاحب زمین بشه. بخاطر همین امیرالمومنین تو خطبه 15 و 16 نهج البلاغه دارن که اولین نطقشون بعد از چیز هست، علیه این قطعه صحبت میکنن و علیه سیاست توزیع نابرابر زمین دارن حرف میزنن. من بخوام جنبندی بکنم، پرسش اصلی ما اینه که روز حسین علیه السلام در امتداد چه روزهایی متولد شده؟ این روزها رو اگه من خیلی خلاصه بخوام بگم، این روزها 70 سال بوده، فرود آمدن اشرافیت مکه بوده و سربرآوردن اشرافیت پس از اسلام بوده. حالا باز مفصل میشه صحبت کرد که چگونه این اشرافیت خود این کوفه، خود در واقع شام، برای اشرافیت پس از اسلام و دوران خلفای سگانه خودش چه زمینه‌ای فراهم میکنه. حالا بحثش مفصله، خود مثلا کوفه، ویژگی کوفه و اینکه شهری است که تأسیس شده در مدت کوتاهی، اینا همه امکانهایی رو میده به این اشرافیت. و ابو عبدالله علیه السلام با یه چنین پدیده‌ای مواجهه، همچنان که قبلش هم امیرالمومنین هم با یه چنین پدیده‌ای مواجهه. یعنی مثلا فرض بفرمایید، لابد ملاحظه فرمودید شما در نهج البلاغه انبوهی از خطبه ها رو دارید که جامعه رو در برابر پرسش از عدم ایستادگی در مقابل قاسطین قرار میده. یعنی میگه چرا در مقابل قاسطین نمیشه؟ معمولا با این پرسش آشنایی، این پرسش ها مخصوصا در دوره غارات، خیلی خطبایی که تو این دوره است خیلی خب پررنگ تره. ولی ما یه دسته ای از پرسش ها داریم که امیرالمومنین از مردم میپرسه و ناظر به نابرابری اجتماعی. چرا در مقابل این نابرابری ساکتید؟ چرا جنگ فقر و غنا رو اولا ببینید و چرا میبینید و ساکتید و چرا فکر میکنید اگر ببینید و سکوت بکنید این سکوت شما خللی به دینداری شما وارد نمی کنه؟ این که دستن در کاری تغییر اجتماعی نیستید مانعی برای دینداری شما نیست. مثلا فرض بفرمایید میفرماید که ازرب به طرف که حیث و شد منن ناست، اطراف ناس رو نگاه بکن، یعنی جامعه رو
به هر گوشه دوست داری نگاه
کن. آره، هر گوشه از جامعه. ناس هم عمومی ترین حالت جامعه است، به اطراف جامعه، به حد بالا و پایینش نگاه کن به تعبیری. فهل تبصر الله فقیرا یکابد و فقرا، آیا غیر از اینه که فقیری میبینید که در رنج و در کبده از فقر، او غنیگیم بدل نعمت الله کفرا، یا اغنیایی که دارن نعمت الهی رو کفران میکنن، او غنیگیم بدل نعمت الله کفرا، او متمردن که ان به اذنهی ان سمع المواعظ وقرا، یا متمردانی که گویی پنبه در گوششون نهادن و حرف زدن با اون موعظه کردن اونا آب در آبن
کوفتن و قدرتی دارن بله. که اصلا وقتی با اونا حرف میزنی اصلا به اهمیتی نمیدن، تو این مناسبات نیستن که بعد میفرماین که زهر الفساد فلا زاجرون مستجر فلا منکرون مغیر. فساد ظاهر شده داخل جامعه، میدونید تلک دار الاخره، این سرای حیات آخرت برای کسانیه که علو و فساد نمیخوان، همواره علو و برتری طلبی و تبعیض و دوپاره شدن جامعه به حد بالا و حد پایین به تعبیری زمینه بروز فساده و آشکار شدن فساد. ما در مورد قیام امام حسین معمولا آشکار شدن فساده رو برجسته میکنیم. خب تو دربار هم رفته، فقط هم تو دربار نیست، تو جامعه هم خیلی فراوانه. برمیگردیم به این موضوع خطبه، میخوام فراوانیشو بگم. ببین مثلا جامعه ابا عبدالله جامعه ایست که در تمایل به لهو و لعب، به شادخاری، به فسادهای اینچنینی،
عیش و نوش و عیش معروف و دیگه. مدینه شهری شده بود که آوازخوان صادر میکرد به سایر بلاد اسلامی،
و اون آوازخوانها و اون جامعه هیچ وقت احساس نمیکرد این آوازخوانه الان نباید بره حج، الان این اومده حج، مثلا دینداری با این
سازگار
آره سازگار نیست. نه خیلی هم خوبه که خیلی اصلا احساس نمیکنه. این محض این رو امیرالمومنین میفرماید، این ظهور فساد در جوامع اسلامی محصول اون نابرابری است به این معنا. و خود ابا عبدالله هم وقتی که با اقدام به قیام میکنن سراغ اون نابرابری به تعبیری میرن، نه سراغ این مظاهر. منتها مثلا فرض کنید تو دوره امام سجاد مسئله اخلاق بسیار جدیه دیگه، برای خود ایشون که به معنای تفسیر ایجابی قیام عاشوراست، توی کل صحیفه سجادیه نظام اخلاقی و ارزشی و یک کف نفس و فلان و اینا مطرحه، تقوا و اینا مطرحه. میخوام این نکته رو عرض بکنم، این نابرابری تبدیل شده به در واقع یک فساد عمومی. امیرالمومنین میگن که این جنگ فقر و غنایی که شما فراموش کردید، فل تبصر الله فقیرن یکابد فقر و غنیم بدلن نعمت الله کفر، زهر الفساد میاره. و بعد ویژگی یه چنین جامعه اینه که زهر الفساد فساد فلا زاجرون مستجر فلا منکرون مغیر، کسی نیست اوضاع رو تغییر بده و نیروی نمونده که جامعه رو دگرگون بکنه. افبه هازا توریدون انتا جاور الله فی دار قدسه، آیا فکر میکنید این خلل بی دینداری شما ایجاد در واقع نه وارد نمیکنه و شما با این وضع که در مقابل این جنگ اصیل اجتماعی و وضعیت اصیل اجتماعی ساکتید، میخواهید مجاور خدا باشید در قدس و در بهشت؟ افا به هازا تورید اونان تو حیحات لا یخت الله ان جنت، نمیشه خدا رو گول بزنید، فریب بدید و بگید. چون من مثلا این خطبه هم توی دوره ایراد شده که امیرالمومنین تو کوفه است، یعنی کسایی که پشت سر امیرالمومنین حداقل جنگ جمل با امیرالمومنین بودن، حالا بسته به باز زمانش ممکنه بیشتر از اونم باشن، کسایی هستید که شمشیر میزنید، کسایی هستید که عبادت میکنید ولی از این جنگ اجتماعی غافلید، فکر میکنید میتونید بیایید داخل بهشت قرار بگیرید و خدا رو گول فریب بدید. این فریب در واقع و دینی که میتواند انگار تمکن میده به انسان برای فریب دادن خدا، این ساخته این اشرافیت هست و این اشرافیت از دل مناسبات بعد از پیامبر برآمده.
خیلی ممنونم آقای نامخواه. ما فکر میکنم که در جلسه دوم طبق تعبیر خود شما یک پرسش اصلی داشتیم که روز حسین علیه السلام در امتداد چه روزهایی است که در واقع شما معتقدید یک تاریخ 70 ساله پشتش است، تاریخی که گویا یک اشرافیت پیش از اسلامی حضور داشته، پیغمبر اکرم علیه او یک انقلابی رقم زده، ولی این اشرافیت بعد از رحلت پیامبر خودش رو تونسته با آموزه‌های وحیانی و دین اسلام هماهنگ کنه و تفسیری از اون دین ارائه کنه که بتونه پشتیبان یا به تعبیر دیگه توجیه کننده یه تبعیض در جامعه باشه و این امتداد پیدا کرده تا رسیده به وضعیتی که شما معتقدید وضعیت نابرابرانه است، فقر و غناست، دو دستگی در جامعه تحت عنوان فرادست و فرودستی پدید اومده و این از دلش فساد میاد بیرون و امیرالمؤمنین داره تشر میزنه به مردم که ای مردم، آیا فکر میکنید در عین اینکه میتونید دیندار باشید بی اعتنای به این مسائل هم میتونید باشید؟ نه، دینداری با بی اعتنایی با این مسائل سازگار نیست. خب ما تا اینجا به این نقطه رسیدیم و در جلسه سوم بناست که باز دوباره از زبان شما بشنویم که این فرایند تبعیض چطور پیش اومد و ابو عبدالله در برابر اون میخواد چه کاری انجام بده. در خدمتتون هستم.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.